بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل و صلى الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تنبیه هفتم از تنبیهات میشه گفت طویل الزید و طولانی قاعده لازرر هست که در رابطه با تعارض ضررین که امر دایر مدار میشه بین حکمین ضرریین، به طوری که از نفی یکی از دو حکم ثبوت حکم دیگر لازم بیاد و مثالش را هم عرض کردیم که مثل اون حیوان و دابه‌ای که در سرش آورده داخل دیگه مالک دیگر کرده گیر کرده. این چنین اینجاست که حیوان مال یک شخصی هست، اون دیگ مال شخص دیگه هست، تعارض بین جواز شکستن این دیگ برای نجات حیوان و همچنین جواز ذبح حیوان برای بقای سلامتی دیگ صاحب دیگ، این دوتا حکم ضرریان هستند و نفی جواز هر تک تک این دوتا حکم به واسطه لازرر ثبوت ضرر بر مالک دیگر خواهد بود. یعنی شما من بکنید مالک این دیگ را از شکستنش ضرر بر صاحب دابه است و من صاحب دابه از ذبحش ضرر بر صاحب دیگ هست. پس بنابراین اینجا قاعده لازرر در طرفین جاری نمیشه، چون معارضه پیش میاد، تعارض پیش میاد. بالاخره یکی از اینها را اگر باید انجام بدیم عملا بین این دوتا معارضه پیش میاد. البته این فرض در صورتی است که هیچ گونه تفریطی از مالک این صورت نگرفته، ولی اگر کسی اینجا تفریط کرده باشه برای مفرط واجب میشه که مال طرف دیگر را خلاص بکنه ولو به خودش ضرر متوجه میشه و ضمانتی هم در کار نخواهد بود به خاطر اینکه تفریط کرد. اما اگر نه تفریط صورت نگرفته باشه، هر دو مالکیتشون محترمه، مالشون مال محترمی هست و در نتیجه قاعده لازرر به نفع هر دوتا هست. عملا یک حالت معارضه پیش میاد، تساقط پیدا میکنه، نمیتونیم قاعده لازرر را به نفع یکی و بر علیه دیگری به جریان بیندازیم، باید به قواعد دیگر مراجعه کرد، ولو اینکه به اصول عملیه باشه از ادله اجتهادیه اینا نتونستیم استفاده بکنیم، نوبت میرسه به اصول عملیه. اینجا یک استدراکی شد که دیروزم اجمالاً تعرض کردیم. اگر قائل بشیم به اینکه آقا اینجا ما واجب هست اکثر و ضررین را و اعظم و ضررین را مراعات بکنیم و هر حکمی که باعث میشه ضرر بیشتر و کلانتر وارد بشه، خب برای اینکه اون ضرر کلانتر پیش نیاد، ضرر اعظم و اکثر پیش نیاد، این ضرر کم را فدای اون ضرر اکثر و اعظم بکنیم. قاعده لازرر را در اون اعظم پیاده بکنیم و به اصطلاح این ضرر کثیر را فدای ضرر اکثر بکنیم. خب اگر این چنین باشه، اونی که اقل و ضررن هست مرتکب بشیم، اکثر و ضررن را مرتکب نشیم. مثلا فرض بفرمایید این دیگ نهایتا 500 هزار تومان ارزش داره، ولی اون دابه مثلا 5 میلیون ارزش داره. پس بنابراین کسر و شکستن دیگ را مقدم بداریم، قاعده لازرن را در رابطه با اون دابه حفظ کنیم. یا بلکس باشه، فرض کنید که این دابه نهایتا 2 میلیون ارزش داره، دیگ یک چیز باستانی هست و به اصطلاح میراث فرهنگی اینا خیلی بهش قیمت گذاشتن، به اون 50 میلیون ارزش داره، پس بالعکس بکنیم. اگر به این مسئله قائل بشیم، عملا معارضه حل میشه، یعنی واجب میشه مرتکب بشیم اونی که اقل و ضررن هست از این دوتا حکم. اونی که اقل و ضررن هست اون را فدا بکنیم به اونی که اکثر و ضررن هست. در اکثر و ضررن قاعده لازرر رو پیاده بکنیم، اون اقل ضررن رو بالاخره فدا بکنیم به اون اکثر و ضررن. اگر کسی این چنین قائل این چنین بگوید، مشکل حل میشه. منتها ما دلیلی بر این نما نداریم به اصطلاح، مگر این کسی بگه که آقا اون مقتضای امتنان بر امت همینه. ولی خب میتونه کسی این ادعا را بکنه؟ مقتضای امتنان همین مقدار دلالت میکرد حکمی که از قبل اون حکم ضرر نشأت میگیره. خدمت شما عرض کنم اون حکم مرتفع میشه و اون زمانی که موجب وقوع ضرر بر دیگری نباشه، اینجاست به اصطلاح مقتضای امتنان همین مقداره. اما در این مورد که میبینیم نه، دو تا ضرر، حالا یکی کمی یکی زیاده، اون یه بحث دیگه است. در این مورد که دو تا حق و دو تا ملک و دو تا حق مالکیت در بین هست، در این مورد و امثال این مورد لا مجال لزریان لا ضرر، قاعده لا ضرر جاری نمیشه، نه در این یکی نه در اون یکی. و همچنین بلاخره اصلا جریان قاعده لازرر خلاف امتنان شما درباره این یکی شما جاری بکنید، خب اون یکی متضرر میشه. در اون یکی جاری بکنید، در این یکی به اصطلاح متضرر میشه. و لذا لا یجری لازرر فی الطرفین، نتیجهش این میشه که سلطنت هر کدوم از اونها بر مالشون محفوظه و بلاخره هر دوتاشون اینجا بلاخره سلطنت دارن بر مال خودشون و نمیتونیم یکی از مالکین رو حق سلطنتش رو محدود بکنیم، دیگری رو آزاد بگذاریم. این بیان خوبی است که گفته شده. اینجا بعضی ها گفتن که ممکنه بگیم که نه، هیچ یک از این دوتا مالک حق ندارند دیگری را از آزاد کردن و رها کردن مالش و ملکش مانع بشه، ولو اینکه این آزاد کردن اون مال و ملک مستلزم تلف مال باشه. بعضی ها این چنین خواستم بگن، گفتم ممکنه این چنین بگیم که هیچ یک از این دوتا مالک حق نداره منع بکنه مالک دیگر را از آزاد کردن مال خودش. یعنی مالک دیگ حق نداره مالک دابه را از آزاد کردن دابش من بکنه. حق داره آقای مالک دابه برای آزاد کردن دابه خودش هر اقدامی بکنه، حتی منظر بشه اگر به شکستن دیگ. یا مالک دیگ حق داره برای حفظ دیگ خودش اقدام بکنه، ولو این که منشأش ذبح دابه باشه. ممکن این چنین گفته بشه. خب اگر این چنین باشه که منشأ کشمکش و دعوا و درگیری میشه، چیکار باید بکنیم این رو؟ این ممکنه این یوگال که بعضی از فقها احتمال دادن، گفتن که خب نهایت امر این است که اگر مالی تلف شد یا نقص قیمت پیش اومد، طرف مقابل جبران میکنه، این ضرر اون را جبران بکنه، اونم ضرر این را جبران بکنه. مثلا اگر چنانچه مالک دابه آمد برای نجات دابه خودش باعث شد که این دیگ شکسته بشه، خب باید، باعث تلف شده دیگه، باید پول دیگ را بپردازه، باید پول دیگ را بپردازه. یا اگر مالک دیگ برای اینکه دیگش سالم باشه اومد این دابه را تلف کرد، ذبحش کرد، خب باید دابه قیمتش ارزش از بپردازه. بعضی ها احتمال دادن اینجا یمکن که چنین تجویزی داده بشه که منتها هر کس اقدام کرد برای تخلیص و رهایی مال خودش، ملک خودش، طرف مقابل اگر عینش کلن تلف شد باید بپردازه. من اطلف میاد اینجا. یا منشأ نقص قیمت شد باید اونو جبران بکنه. ممکن این سینین بگیم. تشبیه کردن این مسئله رو به جایی که دیروز مثالش رو عرض کردیم، مجبور شدیم که تکرار کنیم امروز، با اینکه بگیم که به اصطلاح این شبیه اونجا میمونه که کسی یک نهالی داره، درختی یا درختچه‌ای داره در زمین دیگری. خب زمین مال دیگری، ملک دیگری است، ولی این نهال مال شخص دیگر هست، ملک ها متفاوتن. خب اونجا کسی نمیتونه بگه ما حق نداریم اجازه بدیم که شخص مالک نهال بیاد و نهالش رو از ریشه بکنه ببره. نه، چرا نبره؟ مالش، ملکشه، میتونه بیاد این کار رو بکنه، حقشه. منتها وقتی میخواد بیاد کند و کاو میکنه، نقصی، ضرری، حفره‌ای، به اصطلاح چیزی را ایجاد میکنه در اون حیات مسطح اون، یاد باغچه‌ای که درست کرده، زیبا سازی کرده، وظیفه داره که اون خسارت وارده را جبران بکنه. اگر حفره ایجاد کرده، حفره را پاش بکنه و ببره. این چنینه. حاصل مطلب این است که پس بنابراین داخل کردن این دابه سرش رو در دیگه دیگری بدون تفریط از احد المالکین، خدمت شما عرض کنم، این از باب تعارض لا ضرر در طرفه نیست، چون بالاخره اینجا تعارضی در کار نیست. این لا یمکنن یقال این رو میگه، چون ضابطهش این هست که ضابطه تعارض لا ضرر در طرفه این هست که نفی احد الحکمین ضرریین مستلزم ثبوت حکم ضرری دیگر باشه و اینجا تعارض پیش میاد. اما اگر نه نفی احد الحکمین ضرریین مستلزم ثبوت حکم ضرری دیگر نباشه، بلکه مستلزم ثبوت ضرر باشه نه حکم ضرری، خب اینجا به اصطلاح تعارض پیش نمیاد، تعارض پیش نمیاد. در نتیجه شخص میتونه بیاد تصرف بکنه و در وقتی که تصرف کرد اگر نقصی تلفی در طرف مقابل ایجاد شد باید جبران بکنه. خب پس نتیجه این میشه خلاصه ای کلام، تعارض مفاد لازررین یعنی تعارض نفی الحکمین ضرریین عبارت از این که امکان نداشته باشه در عالم تشریع هر دوتاش را ما رفع بکنی، یا به این جهت که رفع احد و ضررین مستلزم ثبوت دیگری باشه، پس معنای رفع ضررین این میشه که بالملازمه اثبات ضررین میشه، یعنی این حکم ضرری را شما نفی بکنی موجب اثبات حکم دیگر میشه، اون حکم دیگر را بخوای نفی بکنی با قاعده لا ضرر موجب اثبات این یکی ضرر میشه. این عملا استماع نقیزه میشه در هر دوتا حکم و نمیتونیم به اصطلاح این حکمی را داشته باشیم. این است که چنانچه در مشابهاش زیاد داریم این رو، مثلا اگر کسی میخواد چاهی را در خانه خودش در حیات خودش حفر بکنه، منتها جایزه یا جایز نیست؟ خب جایزه، الناس مسلطون علی امواله، جواز حفر بئر در دار خودش در ملک خودش، خب منتها اگر این جواز حفر بئر ضرر بر همسایه باشه، ضرر بر همسایه باشه، خب اینجاست که چه کار باید کرد؟ عملا به نوعی تعارض پیش میاد. ما از یک جهت بگیم که جواز حفر به اصطلاح بئر را به خاطر ضرر این جار منتفی بکنیم، ضرر به مالک میشه. اگر نه چون ضرر به مالک وارد میشه اون رو بگیم اجازه بدیم، نباید اجازه ندیم بهش، چون ضرر به جار میشه ضرر به خود مالک میشه. اینجاست که بین لازررین اینجا تعارض پیش میاد. توجه بکنید، به مثال آقای زید بخواد در خونهش یه چاهی بکنه، الناس مسلطون علی اموالهم، خوب جایزه، ولی از این طرف این جواز حفر این دار در خانه زید موجب ضرر به خانه عمرو میشه. اینجاست که شما اگر بخواید بگید که جواز حفر بئر را به زید اجازه بدید، خب ضرر به عمرو را چطور توضیح میکنید؟ برای اینکه ضرر به عمرو وارد نشود بگید این آقای زید حق نداره حفر چاه بکنه، خب به خود زید ضرر وارد میشه. اینجا هست که یک قوت تعارض بین لازررین، به اعتبار اینکه معدای این دوتا بخواد در باره هر کدوم از اینها پیاده بشه عملا تعارض پیش میاد، یعنی نفی جواز حفر بر و نفی حرمت حفری به این دوتا با هم چیه؟ تعارض پیدا میکنن و دچار مشکل میشیم. اینجاست که ما در این چنین جاها عملاً در عالم تشریع نمیتونیم جمع بکنیم بین این دوتا حکم. عملاً بین این دوتا حکم نمیتونیم جمع بکنیم. یعنی به صاحب دابه بگیم دابه مال شماست، حق داری هر طور تصرف بکنی، منشأ ضرر به صاحب دیگ میشه. به صاحب دیگ بگیم هر طور خواسته تصرف بکنی، در رابطه با صاحب دابه منشأ ضرر میشه. در حفر چاه برای آقای زید اجازه بدیم، ضرر به آقای امر میشه. اگر بگیم نه شما حق نداره چاه بکنی، زید ضرر میبینه، خب خودش متضرر میشه، نیاز داره. این است که در این چنین جاها عملا به اصطلاح یقع و تعارض بین نفی جواز در رابطه با یکی به لازرر، اگر با لازرر نفی بکنیم، و همچنین نفی جواز برای طرف مقابل در این رابطه دچار ضرر میشه. یعنی عملا جمع بین این دوتا در عالم تشریع ممکن نیست، تعارض واقع میشه. یعنی بین نفی جواز کسر شکستن دیگ بلا ضرر و بین نفی جواز ذبح بالا ضرر تعارض پیش میاد. عملا جمع بین هما در عالم تشریع ممکن نیست. اینجا ممکنه کسی بگه که به اصطلاح حسن ما اینجا دو تا دلیل نداریم که با هم تعارض بکنن. تعارض نیست که دو تا دلیل با هم تعارض بکنن. یه دلیل میگه این عمل واجبه، دلیل دیگر میاد میگه این عمل حرامه. خب اینجا تعارض پیش میاد. اینجا ما یه دلیل بیشتر نداریم. قاعده لازرر، تعارض را اینجا شما چطور درست میکنید؟ یک دلیل بیشتر نیست. چه تعارض اینجا وجود داره؟ کسی ممکنه چنین اشکالی به ذهنش بیاد؟ نه، اینجا این اشکال بیمورده. تعارض اینجا ولو دلیل یکی، اما تعارض اینجا براحتی قابل تصوره، قابل ترسیم و تصویره. چرا؟ برای اینکه اینجا ولو یک دلیل بیشتر نداریم، منتها این یک دلیل انحلال پیدا میکنه به مصادیق مختلف. یعنی قاعده لازرر ولو قضیتون واحدتون هست، ولی قاعده لازرر عملا انحلال پیدا میکنه، میاد به آقای صاحب دابه شامل میشه، یه مصداقش میشه. صاحب دیگ هم مصداق دیگره، در نتیجه به اینم شامل میشه، به اونم شامل میشه، تعارض درست میشه. زید میخواد در خانه خودش برای خودش چاه بکنه، به شدت نیاز داره، نکنه دچار ضرر میشه. نفی جواز حفر بئر برای او ضرر آوره. از اون طرف هم آقای امر که همسایش هست، اگر ایشون چاه بکنه، ایشون دچار مشکل میشه، متضرر میشه. خب قاعده لازرر هم به نفع آقای زید شمول داره، هم به نفع آقای امر شمول داره. قاعده لازرر هم به نفع صاحب دابه شمول داره، هم به نحو به نفع صاحب دیگ شمول داره. در نتیجه اینجا تعارض کاملا ولو دلیل یکیه، ولی تعارض درست میشه، به راحتی راه پیدا میکنه. مثل قاعده لا تنگزل یقین به شک، قاعده لا تنگزل یقین به شک یک قضیه هست، اما ممکنه دو تا حکم حالت سابقه داشته باشن، در نتیجه دو تا استصحاب درست بشه. هر ولذا تعارض استصحابین در اصول زیاد داریم، در حالی که استصحابین چطور با هم تعارض میکنن، با اینکه دلیلشون فقط همون قاعده روایت لا تنقض الیقین به شک. در هر صورت تعارض در این سنین مواردی که مطرح شد پیش میاد. در قاعده لا ضرر وقتی تعارض محقق شد عملا یتساقطان، تساقط پیدا میکنه، برای اینکه اینجا هیچ مرجحی از مرجحات باب تعارض نداریم، چون یک دلیل بیشتر نیست، دو تا دلیل جدایی از هم نیست که بگیم ببینیم کدومش موافق مشهوره، کدومش شاذه، کدومش راویش عدله، کدومش عادله، کدومش اوثقه، کدومش موثقه. اینا را نداریم، یک دلیل بیشتر نیست قاعده لا ضرر. منتها همون قضیتون واحده هم این آقای زید را و هم آقای عمرو را همزمان تحت پوشش و شمول خودش قرار داده، در نتیجه مرجحات باب تعارض به خاطر وحدت دلیل به اصطلاح وجود نداره. ترجیح بلا مرجح هم نمیتونیم داشته باشیم و مرجحات باب تزاحم هم اینجا وجود نداره. اینجاست که عملا این قاعده لازلر اینجا کاراییشو از دست میده و تساقط پیدا میکنه. و از اینجا معلوم میشه که خیلی از مباحثی که در این مقام، یعنی در باب قاعده لازلر ذکر شده، خارج از محل بحثه. یعنی عملا قاعده تعارض باید خارج از بحث و مقام بحث قاعده تعارض بحث بشه. مثلا مواردی را در کلمات فقها رضوان الله تعالی علیهم در ذیل قاعده تعارض مطرح فرمودن که عملا از قاعده تعارض خارج میشه، خارجه، به خاطر اینکه تساقط پیش میاد، این رو باید از ادله دیگر استفاده کرد. خب مثلا اگر امر اگر دایر باشه بین این که بین دوتا ضرر که یکیش باید واقع بشه، این دوتا ضرر یا به یک شخص میخواد واقع بشه یا به دو شخص. اگر به یک شخص میخواد واقع بشه این ضررین، یا این ضررین از دوتا حکم مباحین سرچشمه میگیره، او محرمین دوتا حرام، یا مختلفین یکی حرامه یکی مثلا غیر حرام. اگر مباحین باشه خب طبیعتا مکلف اختیار داره هر کدومش رو اراده بکنه، هر کدوم از دوتا حکم رو خدمت شما عرض کنم انتخاب میکنه، دیگه اصلا باب تعارض نیست. اگر مختلفین باشد اینجا متعین هست که اونی که حرام نیست انتخاب بکنه. اگر هر دو حرام باشه اونی که از ملاکن هست کمتر شارع به او حساسیت داره اونو انتخاب بکنه. مثلا دوتا حرام، یکی جنبه دماء و فروج داره، یکی جنبه اموال داره، مسلما شارع به دماء و فروج حساسیت بیشتری داره، به حسب ملاکون اقوا هست و عملا اون به اصطلاح قواعد باب تزاحم و مرجحاتش پیاده میشه. پس بنابراین اینا خیلی از اینها از مفاد قاعده لا ضرر، خیلی از این موارد خارج میشه و بحث وارد میشه به ابواب دیگر. پس بنابراین زمانی که نفی حکم ضرری با نفی حکم ضرری دیگر تعارض کرد، بنابراین قاعده لا ضرر در هر دو تساقط میکنه و لذا اون که عرض کردیم بعضی احتمال دادن اعظم و ضرره این را ما به اسلام مقدم بداریم و اینها و اکثر و اعظم و ضرره این را مقدم بداریم و اون یکی را فدا بکنیم به این، نه، این از مرجحات باب تعارض نیست. ولذا در این چنین موارد که اگر تعارض نفی حکم ضرری مع نفی حکم ضرری آخر، اینجا لابد من الرجوع الى القواعد الاخر، قاعده لا ضرر عملا تساقط میکنه، از کار میفته، باید به قواعد دیگر مراجعه بکنیم اگر باشه. اگر قواعد دیگر هم نبود، لابد من الرجوع الى اصول العمليه، با اصول عملیه باید مراجعه بکنیم. خب همه اینها، این بحث ها در رابطه با خدمت شما عرض کنم این بود که قاعده لا ضرر با خودش تعارض بکنه نسبت به نفی حکمین ضرریین، که اونجایی که هر دوتاش را نتونیم نفی بکنیم، چنانچه بحث هاش گذشت، مثل اون حیوانی که در سرشو در اون گیر کرده بود، یا زید در خانه خودش میخواست حفر چاه و حفر بر بکنه، منشأ ضرر برای همسایه دیگر میشد. اینها بحث هایی بود که گذشت که حکمین ضرریین اگر تعارض بکنه، عملا قاعده تعارض به اصطلاح ساقط میشه، بحثش گذشت. اما گاهی قاعده لا ضرر با قاعده لا حرج به اصطلاح تعارض میکنه، این بحث خیلی خوبی هست که انشاءالله تعالی در بحث آیندهمون این رو مطرح میکنیم. دو تا قاعده داریم، هر دو از قواعد ثانویه هستن، قاعده لا ضرر و لا ضرار، قاعده لا حرج، ما جعل الله فی الدین من حرج. اینجاست که اگر در یه جایی قاعده لا ضرر با قاعده لا حرج تعارض بکنه، اونجا چکار باید بکنیم؟ انشاءالله در بحث بعدی به فضل الهی عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.